در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجای رنجبر در استودیو حضور دارن که بنده خدمتشون سلام میگم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان بسیار خوب و نازنین این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. ما در روزهای شنبه وقتی کاجای رنجبر در برنامه سمت خدا حضور داشتن، قرار گذاشتیم که تفسیر آیه به آیه سوره های کتاب آسمونیمون رو داشته باشیم. سوره بقره رو آغاز کردیم، ولی با توجه به این که در آستانه ماه محرم هستیم، کاجای رنجبر پیشنهاد کردن که ما تفسیر سوره مبارکه فجر رو داشته باشیم. اگر مقدمه هست جواب بفرمایید، بعد انشالله به سوره برسیم.
تو این سبد گل شما هم قنچه هست هم گل هست. آیات قرآن دقیقا شبیه این قنچه هست، یعنی بسته است. به همین خاطر شاید در ابتدا برای خیلی ها اون جلوه و جلال و جمال و شکوه نداشته باشه، ولی وقتی باز میشه شبیه این گل ها میشه، اون وقت خودش رو نشون میده. من آرزو میکنم که این برنامه ها این هنر رو داشته باشه که بتوانه این قنچه ها رو تبدیل به گل کنه. البته این قنچه ها با نسیم گل میشن، آیات الهی هم با نسیم اندیشه، تأمل، تدبر باز میشن. هر کس میخواد آیات الهی براش باز و روشن باشه، باید پیرامون اونها اندیشه کنه، از کنار اونها ساده و سطحی عبور نکنه. هر کسی اندیشه ای در سر داشته باشه، وقتی به آیات الهی میرسه روشن میشه. مثل کبریت دیگه، کبریت چون یک چیزی در سر داره، وقتی به جعبه کبریت میخوره روشن میشه. اما چوب های دیگه نه، شما هرچی میخوای به این جعبه بزن چون چیزی در سر نداره. ما هم اگر در سر اندیشه داشته باشیم، اهل اندیشه باشیم، وقتی به این آیات الهی میرسیم، ما هم به نور و به نورانیت دست پیدا میکنیم. انشالله که این مجالی که هست، یکی دو نوبتی که در خدمت دوستان هستیم، گفتیم که چون در آستانه ماه محرم هم هستیم و سوره فجر به یک معنا بوی سید الشهدا هم میده به دلیل آیاتی که داره، انشالله تأمل بکنیم روی آیات سوره فجر.
بسیار متشکرم. با توجه به اینکه خیلی دقیق و ظریف شما پیش میرید، سوره فجر چرا سوره و چرا فجر؟
بازی فوتبال دیدید دیگه، وقتی کار به پنالتی میکشه حساس ترین لحظه است دیگه. گاهی سرنوشت بازی با یه پنالتی عوض میشه، چون حساسه دیوار دفاعی جلو دروازه و دروازه‌بان قرار میدن دیگه، اینه که ضریب گل خوردن پایین میاد. سوره یعنی دیوار. کسی که اهل قرآن میشه مثلا این سوره فجر رو تو زندگیش پیاده میکنه، انگار که یه دیوار دفاعی مقابل خودش کشیده باشه، سریع به امنیتش بالا میره. حالا اگر این یه سوره شد، دو سوره شد، سه سوره، انگار که مقابل خودش چند دیوار، چند حصار کشیده و امنیتش بالا میره. آیات قرآن به دلیل این که ایجاد امنیت میکنن، ایجاد آرامش و آسایش میکنن، به مجموعه های اونها سوره گفته میشه. سوره فجر یعنی این فجر، این آیات فجر دیواره ای هست که دور خودت داری. فجر هم که بهش گفته میشه، چون فجر به معنای شکفتن، مثل همین شکفتگی گل، میگه تو غنچه ای اگر میخوای شکفته بشی، اگر میخوای شکوفا بشی، اگر میخوای باز بشی، اگر میخوای یه عطر و رائحه ای از خودت بروز بدی، ظهور بدی، آیات این سوره رو توی زندگی پیاده بکن. اینا آیات فجر هست، یعنی آیاتی هستند که فجر رو در شما پدید میاره.
بله، بسیار متشکرم. انشاءالله لحظات امروز ما و لحظات این روزهای ما متبرک بشه به تلاوت آیات نورانی سوره مبارکه فجر. بریم و برگردیم، باز میگردیم. با احترام در محضرتون اینجا شبکه 3 برنامه سمت خود.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه. این خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
از خدای متعال بسیار ممنونیم که به ما این توفیق رو داد که امروز از قرآن بگیم و بشنویم. سوره مبارکه فجر رو با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما بچه بودیم، چون ناشی بودیم، مثلا میخواستیم از باک موتور بنزین بکشیم، شیلنگ که میذاشتیم داخلش مک میزدیم، یعنی به سمت خودمون میکشیدیم، دهانمون پر بنزین میشد، تو ظرف هم چیزی ریخته نمیشد. همونایی که بزرگتر بودن، دورنتر بودن، آشناتر بودن، به جای مک زدن فوت میکردن، به شدت فوت میکنن، بعد سر شیلنگ که میگذاری هرچی میخوای بنزین تو ظرف میرسه. این بسم الله فوت کردن، یعنی طرف نام خودش رو فوت میکنه، میگه من نام نمیخوام. همون که حافظ میگفت گرچه بد نامیست نزد عاقلان، آن میخواهیم ننگ نام رو. ما نام نمیخوایم، ما نشان نمیخوایم، ما آبرو نمیخوایم. وقت چون فوت میکردن نام و نشان رو، هرچه اعتبار بود میومد به سمت اینا، هرچه نام و نشان بود میومد به سمت اینها. الان زمان حافظ خیلی ها شعر گفتن، خیلی هم شعر گفت، اما اثری ازشون نیست، چون اونا برای نام و نشان میگفتن، ولی حافظ نمیگفت. بسم الله گفت، حقیقتا گفت نام چیه؟ اگه قرار نامی تو عالم باشه و نام خدا باشه، نه نام ما، نام خودشو پس میزن. خب خدا هم که جوان مردی رو آفریده از همه جوان مردتره، میگه وقتی تو نام خودتو کنار میزنی تا نام من باشه، منم نام تو رو بالا میارم، منم به نام تو اعتبار میدم. بس بسم الله یعنی خدایا نام تو باشه، هر چی هست به نام تو باشه. اونم تویی که الرحمن الرحیم، بخشنده مهربانی. آخه دیگران اگه بخشنده باشن مهربان نیستن، سوداگرن، یه چیزی به شما میبخشن تا در ازایش چیز بیشتری به دست بیارن. مثل لامپی هست که شما تو سقف آویز میکنی، بخشندگی کردید، یه موقعیت بالایی به او بخشیدی، ولی این به خاطر اون نیست، میخوای از روشناییش بیشتر استفاده بکن. ما ها واقعا همینطوره، اگر به کسی اعتباری میدیم نه به خاطر خودشه، خاطر خودمونه، میخواییم از قبل اعتبارش استفاده بکنیم. ولی خدا اینطوری نیست. دقیقا مثل این بچه ها دیدید بادبادک هوا میکنن، اصلا لذت میبره این بادبادک بره هوا، هرچند بیشتر بره بیشتر لذت بره، اصلا دوست داره اون بالا باشه. خب بچه ها چون بچه هستن به خدا نزدیکتر هم دیگه، صفاتشون هم به صفات الهی نزدیکتره. خدا هم دقیقا همینطوره، اصلا دوست داره شما بالا باشی، مهربانیش اقتضا میکنه که شما بالا باشی. بذار میگه بذار نام تو باشه، تویی که اگر بخشندگی میکنی از سر مهر و مهربانی و عطوفت، نه از سر سوداگری و معامله و داد و ستد و این که کم بدی تا زیاد برداشت کنند.
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر.
شما بخواید گلا رو آب بدی چجوری آب میدی؟ از بالا با یه پارچ که آب نمیدی. چون ظریفن، چون ضعیفن، چون لطیفن، یه لیوان آب میگیری آروم آروم خم میشی کنارش بهش آب میدی. تمام ما انسان ها مثل همین گل ها ظریفی ضعیفی. نصیحت آبیاریه. اینایی که از موضع بالا میستند و چکشی نصیحت میکنن، اینا جز این که این گل ها رو از بین ببرن کاری نکن. کسی که نصیحت میخونه باید کوتاه بیاد، خم بشه، تواضع کنه، کرنش کنه. آره. دقیقا همین کاری که خدا کرده تو این سوره فجر. ببینید با مردم داره صحبت میکنه. خب مردم اولی هم همون عرب ها بودن دیگه. داریم که العرب اکثر خلق الله قسمن. عرب ها در بین مردم بیشترین قسم رو به کار میبرن. الان هم همینطوره نه، یه حرف میخواد بزنه چند تا قسم چاشنیش میکنه. خب خدا میخواد با اینا حرف بزنه، میبینه اینها اهل قسمن، باش قسم برای خدا مکروهه، ناخوشاینده، کوتاه میاد همراهی میکنه، میخواد بهشون حرف بزنه، با قسم حرف بزنه، اونم چندین قسم. اولیش اینه، میگه والفجر، قسم به فجر. فجر اون آخرین نقطه شب که دیگه شروع به روشنی میکنه، در حقیقت انگار که آسمان یه شکافی پیدا میکنه و نور از دل اون ظهور میکنه، این رو میگن فجر. میگه قسم به فجر که تو دل خود این یک نصیحت، یه نصیحت خیلی لطیف. میگه ببین فجر برای من خدا مقدسه، به همین خاطر بهش قسم میخورم برو فکر کن، اندیشه کن چرا فجر مقدسه. علتش اینه که وقتی فجر میاد تاریکی آروم آروم بساطشو بر میچینه. خب تو هم بیا فجر باش، تو هم وقتی توی محفلی حضور پیدا میکنی یه شخصیتی داشته باش که وقتی ورود میکنی بساط گناه برچیده بشه. اگه دارن غیبت میکنن بگن فلانی آمد، اگه دارن تهمت میزنن بگن فلانی آمد، همه خودشون رو جمع جور کنن. تو هم بیا فجر باش. ببین غیر مستقیم داره حرفاش رو میرسونه، به همین دلیلم تأثیر گذاره. اگه مستقیم باشه نه، این نونهای لواش دیده تا دست بهش میزنی میشکنه. علتش اینه که حرارت مستقیم بهش خورد، ولی نان سنگک اینطوری نیست، حرارت مستقیم نمیخوره، اون حرارت ته تنوره بینا آروم آروم میخوره. نصیحت هم مثل حرارته، اگه مستقیم شد شکننده میشه، افراد میشکنن، ولی اگه غیر مستقیم بود نه. بذار خدا غیر مستقیم حرف میزنه، نصیحت میکنه، نمیگه بیا مثل مثلا فجر باش. فجر وقتی که میاد نمیدونم تاریکی ها میرن، نور میاد، گسترش پیدا میکنه. هم میگه قسم به فجر، بعد میگه رو حرف من فکر کن، تدبر کن، تعقل کن که من چی دارم میگم.
و الفجر و لیال عشر،
بعضی گلا هستن شب بوهن دیگه، اصلا شب که میشه باز میشن، باز که شدن عطروشون بلند میشه. انسان گل شب بوه، یعنی فقط به وسیله شب شکفته میشه، به وسیله شب باز میشه. خیلی لطیف داره میگه، اول میگه قسم به فجر، بعد میگه قسم به شب. یعنی اونی که تو رو به فجر میرسونه، شکفتگی میرسونه، شبه. از شب غافل نباش. اگه شب رو از زندگیت منها کردی، فقط روز رو داشتی، هوای روز رو داشتی، دقیقا مثل اسکناسی میشه که پشتوانه نداره. اسکناس وقتی پشتوانه نداشت موجب تورم میشه. تو هم وقتی شب نداشته باشی، مناجات شب نداشته باشی، اهل سحر نباشی، روز دچار غرور و تکبر میشی. و لیال نش منطقه تو این شبها، بعضی شبها هستن که خیلی فضیلت دارن، یعنی خیلی به شکفتگی انسان و به فجر انسان کمک میکنن. میگن ده شب اول ذی‌الحجه اینطوریه، خیلی کمک میکنه. کسانی که میخوان شکفته بشن میگن اون ده شب اول خیلی بهشون کمک میکنه. البته بعضی هم گفتن این ولیال نهشت قسم به شبهای دهگانه، شبهای دهه اول محرمه که ما در آستانش هستیم. میگه این شبها پیش خدا خیلی حرمت داره. هر کس میخواد انسانیتش، جوانمردیش، عاطفه‌اش شکفته بشه، این شبها یک فرصتهای بسیار طلایی هست.
خیلی خوب. و شفع الوتر،
گفت شاخ گل هر جا بروید هم گل است. این گل هر جا باشه گل، چه تنها باشه چه کنار یه مش علف هرزه باشه، هیچ کار دست از گل بودن خودش محاله بردار. همون همین عطربویی که الان داره اونجا هم داره. انسان هایی که به فجر میرسن به وسیله شب شکفته میشن، به وسیله شب اینا گل میشن، اینا چه در خلوت چه در جلوت، چه تنها باشن به قول قرآن وتر باشن، چه در حالت شفع باشن در کنار دیگران قرار بگیرن، دیگرانی که حتی مثل علف هرز هستن، هرز هست، اینها دست از گل بودن خودشون بر نمیدارن. امام حسین چون وقتی که تنها بود وتر بود، امام حسین بود چون وقتی هم که در کنار سپاه یزید قرار گرفت امام حسین، دست از عاطفه، احساس، جوانمردی، انسانیت خودش بر نداشت. اینه که خدا به این جور انسان‌ها سوگند می‌خوره و شفع و البعد قسم به این انسان‌هایی که گاهی با دیگرانن، گاهی تنها هستن، اما دست از گل بودن خودشون بر
نمی‌داره. در واقع بعد از این قسم ها باید منتظر یک پیام اساسی باشیم دیگه. ظاهرا باز هم خدا قسم یاد میکنه و لیل اذا یسر،
قسم به شب وقتی که سیر میکنه، وقتی که سیر میکنه این شب، میگه اگه پیش من مقدسه به خاطر حرکتشه، به خاطر سیرش، اگه میایستاد نه هیچ فایده نداره. ببینید شب چون حرکت میکنه به صبح میرسه، به فجر میرسه، به روز میرسه. خواهد بگه تو هم مثل شبی، تاریکی، ظلمانی هست، تو هم اگه اهل حرکت و سیر و سلوک باشی به نور میرسی، وگرنه مثل شب، اگه شب بیسته، زمان متوقف بشه، این زمین منجمد میشه، یخ میزنه. تو هم همینطور، اگه سیر و سلوک نداشته باشی یخ میزنی، دچار سردی و افسردگی میشی. این حرکته که تو رو به جایی میرسونه، به تو طعم میده، به زندگی تو طعم میده، تو رو پخته میکنه. دقیقا ببینید همین کاری که کباب پزا میکنن، گوجه فرنگی که میذارن روی این منقل، دائم میچرخونندش. اگه نچرخونن میسوزه، یک طرفش کاملا میسوزه، زغال میشه، یک طرفش هم کاملا خامه، این ضایعاته، باید بندازه سطل زباله. حرکتش میده. ما هم میتونیم واقعا، دنیا مثل منقل گداخته است، دائم شما باید حرکت کنی، سیر کنی، سلوک کنی تا پخته بشی، تا طعم پیدا کنی، وگرنه میسوزی. خود این زمین اگر الان قابل سکونت هست، اگر الان حیاتی درش هست، به خاطر حرکتش هست، به خاطر چرخشش هست. تو قرآن میگه زمانی هم میگفت که همه انسان ها معتقد بودن زمین ساکنه، گفتن زمین حرکت نمیکنه. قرآن اون روز گفت نه حرکت میکنه. تر الجبال تحسبها جامده، تو کوها رو میبینی فکر میکنی ایستادن، اشتباه فکر میکنی. و هی تمور رو مر رسحاب، اینا دارن مثل ابرها چجور حرکت میکنن، چون سوار هواپیما باشی از بالا نگاه به ابرها بکنی، خروشان دارن حرکت میکنن. میگه زمین اینجوری، کوها دارن اینجوری حرکت میکنن. خب وقت کوها حرکت بکنن، خب زمین هم داره به همون شتاب حرکت میکنه. بعد این حرکتش هست که موجب پدید آمدن شب و روز میشه، و این شب و روز هست که موجب حیات میشه. اگه حرکت نمی کرد، یک طرف زمین همه شب بود، می شد یخچال، یک طرف زمین هم می شد آتش کده، چون رو به خورشید. از این حرکت موجب حیات شد.
یه وقتی هم باید ما رو حرکتمون بدن، یعنی خودمون به تنهایی نمیتونیم حرکت
کنیم. همینطور اون سیخ گوجه فرنگی هم که خودش خود به خود حرکت نمی کنه که، باید یه حرکتیش بدن. و تمام انبیا آمدن برای حرکت انسان، مثلا این قرآن آمد برای حرکت انسان، یعنی راه و رسم حرکت رو نشون داد که چجوری باید حرکت کنیم.
خیلی خوب، ما قرار روزانمون رو خواهیم داشته امروز صفحه 69 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. من خواهش میکنم از دوستان که قرآن دم دستشون باشه و از ثواب تلاوت قرآن از روی این مصحف بی بهره نمونن، صفحه 69 رو با هم تلاوت بکنیم. باز میگردیم در ادامه برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تؤمنوا
تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما داره تقدیم حضورتون میشه. جای رنج بر مهمان برنامه امروز ما هستن. یک نکته از صفحه 69 کتاب آسمانی میشتن باز میگردیم انشالله سوره فجر رو با هم مرور میکنیم.
شما اگر پا به پای کوه برید بالا همجور که کوه ارتفاع پیدا میکنه شما هم رفعت پیدا میکنه بالا میکنه. برعکس اگر پا به پای دره رفتی با دره همراه شده با دره همراهی کردی هرچه پیشتر میری فروتر میری تنزل بیشتری پیدا میکنی. انسان مؤمن مثل کوهه. امیرالمومنین هم داره یکل جبل مثل کوه میمونه. کافر مثل دره است. اگر شما با مؤمن همراه شده روز به روز بالا میری و روز به روز افق دیدت بیشتر میشه. اگر با کافر همراه شدی روز به روز تنزل میکن فروتر میری. اینه که تو این صفحه همون آیه اولش میگفت یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا اگه پا به پای کفار برید یردوکم علی اعقاب. اینا عقبن شما میرید عقب، اینا پایینن شما میرید
پایین.
فتن قلب و خاسرین بعدن دوچار خسرو خسارت.
بله بسیار متشکرم. سوره مبارکه فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر.
اینایی که دستشون شکسته میشه پاشون شکسته پیدا میکنه دیدید دیگه آتل میبند. این آتل محدودشون میکنه، ممنوعشون میکنه از خیلی کارها، اون آزادی رو ازشون میگیره ولی منجر و منتهی به سلامتشون میشه. عقل در نگاه قرآن مثل همون آتل میمونه، لذا قرآن بهش میگه هجر. هجر یعنی منع. به آدم عاقل میگه زی هجر، صاحب منع. چون این عقل اجازه نمیده شما هر جوری زندگی کنی،
این مهار خودش دست خودش
کنترل میکنه، محدودت میکنه، ولی این محدودیت منجر به سلامت و سعادت شما میشه. حالا میگه ببینید من چند تا قسم خوردم، هل فی ذلک قسم لذی هجر، آیا از بین این قسم هایی که خوردم به درد آدم عاقل میخوره؟ یه دونش، یه دونش به درد شما خورد یا نه؟ یعنی بالاخره یه دونش که به درد میخوره،
باید تکونی بهتون به درد داره،
تکونی باید به شما بده. هل فی ذلک قسم لذی هجر، آیا بین این قسم ها قسمی هست که برای آدم عاقل سودمند باشه؟ قطعا هست. ما بالاخره چند تا قسم خوردیم تا یکیش اثر کنه. گاهی دیدی طرف یه تخت سنگ رو میخواد بشکنه، چند تا پتک میزنه، اولی اثری نداره، دومی نسته، چهارمی بالاخره یه ترک بر میداره. میگه ما سه چهار تا قسم خوردیم، بالاخره یکیش باید
اثر کنه،
کار خودش رو بکنه. هل فی ذلک قسم لذی هجر،
الم تر کیف فعل ربک بعاد.
ببینید یه تخت سنگ وقتی ارزش داره که ساخته بشه، مجسمه بشه، یه چوب وقتی ارزش داره که ساخته بشه، این شیشه وقتی ارزش پیدا کرد که ساخته شد به این شکل دارم، انسان هم همینطوره. انسان وقتی ارزش پیدا میکنه که ساخته بشه، ولی متاسفانه انسان ها هر چیزی رو میسازن جز خودش، رو سنگ، رو چوب، رو شیشه، رو دکور، رو هر چی کار میکنن جز خودشون. قرآن از یه قومی یاد میکنه به نام قوم عاد، میگه اینا یه همچین مردمی بودن، به جایی که خودشونو بسازن شهر رو میساختن، واقعا شهر هم زیبا ساختن، ارم ذات العماد، یه شهری ساختن که بهش میگفتن ارم، خیلی باشکوه بود. لذا از اون به بعد در ادبیات ما به هر چیز باشکوهی میگن ارم، مثلا باغ ارم در شیراز، از بس این شهر باشکوه بود. ذات العماد ستونهای خیلی بلند و رفیعی داشت، مثلا ستونهای تخت جمشید، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تمام دنیا رو زیر رو میکردی همچین شهری با این شکوه پیدا نمیکرد. ولی میگه اینها از خودشون غافل بودن، رو سنگ کار کردن ولی رو خودشون کار نکرد، ما با اینا برخورد کردیم. علم تره کیف فعل ربک بعاد، ندیدی نشنیدی ما با اینا چه برخوردی کردیم. میخواد بگه ما همون خداییم، شما اون قوم نباشید. شما اگه مثل قوم عاد شدید، به سراغ ساختن خودتون نرفتید، رفتی زندگی رو ساختید، نه بسازید ها، زندگیتون رو آباد بکنید، هرچند میتونید آبادش کنید، ولی قبل از اینکه اون آباد کنید خودتو آباد کن، خودتو بساز. اگه خودتو نساختی رفتی اونا رو ساختی، ضایع میشی. ضایع که شدی ما باید برخورد میکنیم، چون ملک ما هستی، ملک ما رو ضایع کردی، ما با تو برخورد میکنیم، همونطور که با قوم عاد برخورد کردیم.
ثمود الذین جابوا الصخر بالواد،
قوم ثمود هم همینطوره. ببین ما الان خیلی هنر کنیم با سنگ خونه میسازیم، قوم ثمود از سنگ خونه می ساختن، یعنی کوه رو برش می دادن، جابو یعنی برش می دادن، رو با چه دستگاهی با چه امکاناتی نمی دونیم. ولی در همون زمان که اصلا از این امکانات و تجهیزات خبری نبود، کوه رو می تراشیدن، کاخ درست می کردن با کوه، ولی اینا با خودشون کاری نداشتن. میگه ما با اینها هم برخورد کردیم.
و فرعون ذل اوتاد،
و فرعون ذل اوتاد. ببینید فرعون یک کسی بود که میخاشو کوبیده بود، یعنی اینقدر محکم، دیدید میگیم فلانی میخشو کوبیده، میگه فرعون میخاشو کوبیده بود، یعنی اینقدر محکم بود، اینقدر مقتدر بود، ما به راحتی سرشو زیر آب کردیم، شما نمیتونید، ما میتونیم. ببینید یه پیچ ممکنه شما با دست نتونی باز بکنی، ولی با آچار راحت باز میشه، ممکنه آدم ها نتونن فرعون رو شلش کنن، ولی برای ما آب خوردن، ما اون رو زیر و روش کردیم. و فرعون ذل اوتاد، چرا؟ چون روی خودش کار نکرد.
الذین تقوا فی البلاد،
وقتی آدم رو خودش کار نکرد فاسد میشه. وقتی فاسد شد فاسد میکنه، مثل یه میوه، یه میوه وقتی فاسد شد کنار میوه های دیگه قرار بگیره همه اونا رو فاسد میکنه.
فاکثر و فی هر فساد،
درسته؟ آب اگر خودش ضایع شد ضایع هم میکنه، هدر رفت هدر هم میبره. اینا کسانی بودن که طغیان کردن، مثل آبی که طغیان میکنه، در سرزمین طغیان کردن و فسادشون هم زیاد
زیاد شد. فسد علیهم ربک صوت العذاب،
و خدا هم تازیانه عذاب رو بر اینها فرود آورد. عذاب خدا میدونه چیه؟ بالا میبره، منتها بالا میبره تا زمین بزن، مثل گردویی که شما بالا میبری تا محکم بکوبیش زمین. خدا با ظالمین اینجوری رفتار میکنه، بهشون میدون میده، بهشون مجال میده، اعتبار میده. مثل اعدامی ها دیدی میخوان اعدامشون کنن، یه تختی چیزی میزنن زیر پاشون، بالا میرن، بعد با یه لگد میزنن این تخت میره کنار، همونجا آویز میشن. خدا هم کارش همینه، اگه کسی رو بخواد حلق آویزش بکنه هی میذاره زیر پاش، هی میبردش بالا، هی بهش اعتبار میده، امکانات میده، فرصت میده، مجال میده، ولی یه روز زیر پاشو میکشه دیگه.
فسب علیهم ربک صوت عذاب. و صدق الله العلی العظیم. ما وقتمون تموم شد متاسفانه. اگر میخواید تفسیر ادامه سوره مبارکه فجر رو بشنوید، هفته آینده شنبه منتظر برنامه سمت خدا باشید. از دعا بفرمایید داخل. ان
شاء الله که به حق سید شاد خدا همه دل هامون نورانی
بکنه ان شاء الله. تا سلام دوباره، در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهت.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس، و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ، و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه می شود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.